بکنم خیلی پیشگاه اهل بیت. سلام الله علیه مجمعین، صلوات کتیب عرض تسلیت به پیشگاه اهل بیت خاص صدیقه طاهره سلام الله علیها، صلوات دیگری هدیه بدم. خداوند انشاءالله این قلیل توسلات و گفت و شنیده کم قیمت ما رو به کرمش بپذیره و اجرش رو تعجیل در فرج مولامون ولی از درواق نافدا و دیدار روی مبارکش نوکری آستانش و شهادت در راهش مقدر کنه صلوات دیگری بکنه. بحث ما سیری در حرکت سید الشهدا صلوات الله علیه هست. چه شده که ظاهرن امام حسین و امامان قبل و بعد خودش یکسان رفتار نکرده؟ مقدماتی عرض کردیم که هر شب فهرست آنچه گفتیم از قبل رو میگفتیم، ولی با توجه به اینکه بحث امشب و فردا شب موقع جمع بندی ممکنه فرصت نشه دیگه، آنچه گذشت از دیشب عرض میکنم. عرض شد محضر مبارک شما که اولا ما وقتی داریم راجع به کربلا صحبت میکنیم داریم رو ظاهر امر حرف میزنیم، باطن امر رو اصلا ورود نمی کنیم بدون اینکه انکار بخوایم بکنیم. اینی که بعد از 1400 سال عالم رو این طور سید الشهدا به هم ریخته، هم عاشوراش، هم اربعینش و هم هر موضوعی که به مربوطه، اینا با تحلیل تاریخ به دست نمیاد. اینا رو حضرت حق ایجاد کرده، نمیدونیم برای چیه. حالا میبینیم که هست یه تفاوت‌های عجیبی با عالم داره، انکارم نمی‌کنیم، ولی در تحلیلمون اینا نیست، چون تحلیل همون ظواهر رو داریم با هم بحث میکنیم. البته خیلی هم مهم عرض کردیم محضر مبارک شما که عده‌ای فرمودن امام حسین علیه السلام رفته که شهید بشه. سرشناساشون مثلا آقای شریعتی بوده، معلوم شهید مطهری بوده و بعضی از علمای برجسته بودن، بعضی از مراجع امروزی هستن. عرض کردیم این فرمایش متین نیست، نه اینی که سید الشهدا یقین نداشت شهید میشه، ولی مثالهای متعدد زدیم که آدم یقین به شهادت هم داره ولی هدف دیگری داره. غیر از این که امام حسین سلام الله علیه تلاش کرد که کشته نشه، مثلا به صفا و عرف فرمود بر میگردن، هی تلاش کرد که عقب بندازه کشته شدن خودشون. نیازی نبود کوفه بره، نیاز نبود از مردم کوفه بیعت بگیره، نیاز نبود به مردم بصره نامه بنویسه. خب خواست کشته بشه، هر جایی بود کشته میشد و ده ها اشکالی که نمیشه اون نظر رو پذیرفت. بدون اینکه من بخوام مثل اون افراد مقابل اون نظر بگم امام حسین نمیدونست، نه آقا، این عبدالله ابن عمر که ما این شب اینقدر راجعش حرف زدیم اومد به امام حسین بار آخر که دید امام حسین خواست خداحافظی کنه گفت ای کشته خداحافظ. عبدالله ابن عمر میفهمه امام بره کشته میشه، امام نمیدونه، متوجه نمیشه. استجیر الله ابن عباس، عمر ابن علی که سر کوچک امیرالمومنین، هر کدوم خواستن خداحافظی کنن سید الشهدا، گفتن آقا شما شهید میشی. ام سلمه سلام الله علیها، این نمیشه گفت امام حسین سلام الله علیه، از اینا که کمتر میدونست که. حالا علم امام به عنوان شیعه قبول داشته باشیم که خیلی این عرض کردیم، حتی کسی اونم کنار بذاره بازم واضح بود، ولی این به این معنی است که چون یقین داره شهید میشه پس رفته که شهید بشه. نه خیر، اهدافی داشته، بله شهیدم شده، آثار شهادتم عالم رو گرفته و ما نمیدونیم چه اتفاقی افتاده بین امام حسین و خدا چه گذشته دیگه. ما نمیدونیم که حضرت حق این طور این خونو زنده نگه داشته و فرداشم انشالله از خواهم کرد که خداوند انقدر قیوره میلیاردها بار کوچکتر از کار امام حسینو کسی انجام بده نمیذاره فراموش بشه. وای بار سید الشهدا رو عرض میکنیم فرد. پس اون نظریه شهادت نظریه دقیقی نیست. ما چی عرض کردیم؟ ما یه تحلیل دو لایه‌ای دو مرحله‌ای داریم، ولی قبل از اون چون بعضی از فقهای برجسته تاریخ تشیع یه نظر دیگه‌ای رو هم گفتن، اون رو هم من درس کنم و نقد کنم که حالا اگر کسی تقریبا نظرات رایج به حرکت سید الشهدا رو گفته باشه. بعضی از فقهای برجسته مطالعه اسنهی دارن، بعضیشون اگر ما 5 صفحه از کتابشو بخونیم بفهمیم به خودمون میبالیم، در این حد بزرگ فرمودن که اصلا امام حسین علیه السلام تکلیف خاص داشت، قابل فهم برای ما نیست. چرا امام حسین رفت سمت کوفه با اینا؟ میگن تکلیف خاص داشت. تکلیف خاص یعنی چی؟ همه ما یه سری تکالیف هست که عمومیه، نماز برای هممونه، روزه برای هممونه، ازدواج، شرایط طلاق، شرایط ازدواج، نمیدونم خمس، زکات، هم عمومی. یا اگرم برای یه طبقه است عموم اون طبقه، مثلا خمس، مثلا مصرف خمس که برای ساداته، برای عموم ساداته، یعنی مشخصه. اینجوری نیست که مثلا بگن قرن دو اینه ویژگیشون، مثلا این حکم برای قرن دویی هست، فقط این بقید الان محله گلاب در رست فقط، نه عمومیه. تکلیف خاص یعنی چی؟ تکلیف خاص مصداق بارزش ماجرای حضرت ابراهیمه. خودش فرموده در قرآن هست که انی اراف المنامه انی از بحک، پسرش فرمود که تو خواب دیدم دارم میبینم که دارم سراتو جدا میکنم. این تکلیف خاصه. هیچ کسی از شیعیان حضرت ابراهیم اون زمان که پیغمبر اولوالعزم بود هیچ کس نگفت خب ما هم پشتار حضرت ابراهیم رو بودیم، بچه ها رو هر بابای با پسرش دعوا شده بود پسره بگیره ببره بگیر باید پسر جان میبرم قربونیت میکنه. هیچ کسی این توهم رو نزد که این برای ما هم هست. نه حضرت ابراهیم کسی رو دعوت کرد به این کار، نه هیچ کسی فکر کرد این تکلیفشه. همه میدونن خاص حضرت ابراهیم. ببینید تکلیف خاص منظورتون از این که امام حسین تکلیف خاص داشت اینه دیگه، یعنی قابله، اینو صراحتا میگن، قابل الگو برداری نیست. از یه برادر فاضل یه خورده سنش از من بیشتره، 2-3 سال پیش کتاب مفصل در این رابطه نوشته، داریم تا مرجع برجسته. فرمودن که اصلا قیام سید الشهدا و حرکت سید الشهدا قابل الگو برداری نیست. چرا؟ چون تکلیف خاصه. ما میگیم این حرف خیلی غلط. به چه دلیل؟ همونجور که شما میدونی حضرت ابراهیم هیچ کس رو دعوت نکرد بچه هاتون رو بیارید با من، ولی ما این شبا عرض کردیم امام حسین برای یه نفر منبر رفت. آخه آدم تکلیف خاص داره، بقیه رو چی کار داره؟ بقیه رو چرا دعوت میکرده؟ مهمترین مثال نقض این که اون تکلیف من نمیخوام عرض کنم سید الشهدا هیچ تکلیف خاصی نداره ها، اشتباه نشه، من چه میدونم بین امام حسین و خدا چه ارتباطاتی هست. من عرض میکنم کل کربلا فقط تکلیف خاص نیست، کلش فقط تکلیف خاص نیست، ممکنه تکلیف خاص هم باشه، کما اینکه اسرار حرکتش و این جاودانگیش رو من نمیتونم بفهمم. بنده نمیخوام بالکل بگم تکلیف خاص نداشته، پیغمبرم تکلیف خاص داشته، مثلا صوم الوصال، روزه که شما ادامه بدی افطار نکنی به روزه فردا، مثلا 9 تا زن داشته باشه خاص پیغمبر، خاص برای بقیه نیست. این امکان داره که سید الشهدا روحی الله الفدا تکلیف خاص داشته باشه، ولی همه ی حرکت امام حسین تکلیف خاص نیست قطعاً، چون حضرت تو مسیر هی دعوت کرده مردم رو، چون بیعت گرفته از مردم رو کوفه. آقا اینا به اینا ربطی نداره، اینا تکلیفشون نیست، شما این دارید تکلیف ما بالا میگه لایو کرده بالا نفسا لا وسط بالاتر تکلیفشون بهشون تکلیف کردی. چرا امام سجاد سلام الله علیه در کوفه فرمود فلان فلان شده شما بابامو دعوت کردید یاریش نکردید؟ خب اگه تکلیف خاص بود میتونستم بگن یب نه رسول الله، خب ما وظیفه نداشتیم. این حرف عجیبیه. این همونی که من درز میکنم که گرچه فقه بسیار مهمه، جای خودش هیچ جایگزینی نداره، هیچ جایگزینی نداره، راهی نیست جز تبعیت از مرجع حقی اعلم، راهی نیست. ولی وقتی شما همه دین رو تبدیل کنی به فقه، باعث میشه یه چیزایی رو عجیب متوجه نشی. شما شک ندارید که امام حسین به مردم کوفه ارتباط گرفته، نامه نوشته به مردم بصره که من عرض کردم چی تیکیو سانسور کردم باید بگم، با امشب هم نمیرسم بگم، که به مردم بصره نامه نگاری کرد، یارخواهی کرد برای تکلیف خاص، یعنی اونا وظیفه‌شون نبود. بعد امام یعنی چی اونا رو دعوت کرده؟ مثلا یعنی چی؟ چرا در زیارت اربعین و جاهای دیگه داریم که بذل محجته فی کرد یستن قد عباده که من الجهال، اصلا خونش رو داد، خون قلبش رو تا بندگان از جهالت بیرون بیاره. بعد میگیم فاعذر فی دعا یا فاعذر فی دعوه، یعنی اینقدر دعوت کرد که عذری برای هیچ کسی باقی نگذاشت. در حالی که تکلیف خاص باشه همه عذر داشتن، چرا کمکش نکردی؟ چون تکلیف شماست، به ما نفت نداره. خدا گفته حضرت ابراهیم سر پسرشو ببره، به ما نگفته. معنی نداره حضرت ابراهیم بگه شما هم بیاد، اگه راست میگی چیه منید بیاد. آقا این تکلیف نوکرتی، اگه تکلیف نیست خدا نخواسته، شما میخوای، معنی داره این حرف؟ شک نیست سید الشهدا تو مسیر دعوت کرده، بیعت گرفته، کمک کرده، با سپاه غور صحبت کرده، سعی کرده اینا رو خودش همراه کنه. با زهر یه دفعه صحبت کرده، با عمر صد سه دفعه صحبت کرده. برای چی؟ برای کاری که تکلیفشون نبوده. خیلی حرف عجیبیه اینا. این همه حرف زده حضرت برای موضوعی که اینا قابل فهم و قابل عمل براشون نبوده. خیلی نستجیر و الان جسارت رو سید شد. معنی نداره شما بگید دیگه ما اهل کوفه نیستیم. از بیچاره کوفیان وظیفه نداشتن که. آقای فقیه شما برداشتی کوفیان رو تبرئه کردیم. این حرف کوفیه دیگه نباید گریه کنن که ما مقصریم، فقط باید گریه کنن برای اعضای امام حسین، ولی ما مقصریم چون وظیفه همون نبود. آخه این حرف گفتنیه از فهل الفقول فقها. خیلی عجیبه این حرف. این همش همون قربت اهل بیت رو نشون میده که راجع به اهل بیت کم حرف زده شده، کم فکر شده که اینطوری بحث میشه. یعنی حرکت امام حسین تکلیف خاص بود، مثل سر قضا و قدر قابل فهم نیست. خب چیزی که قابل فهم نیست، بله اگر کسی بگه چیزایی تو قیام امام حسینه که راز بین خودش و خدا بر منفرش لعنه، اصلا من چی میدونم که نفی کنم؟ من رابطه بین امام و خدا رو میدونم. اما اگر کسی بگه این مسیر امام حسین فقط تکلیف خاص، فقط سر الهیه، هیچی دیگه نیست، و خودم میگم نه اصلا اینطور نیست، فقط سر نیست، بگو سر هست به اضافه چیزایی که ما اون چیزا رو باید با هم بحث کنیم، که اون سرهایی که من نمیفهمم شما هم نمیفهمید، هیچ کس نمیفهمه، چون کسی بین رابطه سید الشهدا و خدا حائل نیست که بفهمه چی گذشته. سر هست بینشون، همه ی حرکت سر نیست. اگر معنی تو جزا دعوت کنه این همه حرف بزنه با اینا، این همه آیه بخونه براشون، این همه توضیح بده، قال رسول الله بگه، پس این هم نمیتونه باشه. برمیگردیم سراغ بحث خودمون با این قسمتش که آقا آیا ائمه بعدی راهی رو که امام حسین رفت نرفتن، یه راه دیگه رفتن، یا دقیقا همون راهی که امام حسین رفت رو رفتن؟ بنده ادعام که دقیقا همون راهی که امام حسین رفت رو رفتن. چجوری؟ اینجوری که عرض میکنم معذرت، این صلوات رو بفرست. عرض کردیم چند بار به خاطر اینکه این بحث مکتوبی هنوز منتشر نشده، هی تکرار میکنم که از ذهنتون نره. ما عرض کردیم هرکس سید الشهدا سلام الله علیه دو مرحله کلی داره. مرحله اول تبلیغیه که الان روش برمیگردم، مرحله دوم مرحله اقدامه. تو مرحله اقدام که حضرت شهید شد، فرصت به مرحله اقدام نرسید. پس از کجا من میفهمم حضرت میخواسته اقدام کنه؟ از اقدامات اولیه که کرد، مثل بیعت نکردن با یزید و لشکر آماده کردن و بیعت از کوفیان و صحبتهایی که در مورد سلطان جائر گفت و فرمود و معلوم رفتار حرکت این بوده که آخر کار میوه ی حرکت در ایدئال حالت این بوده که یزید به عنوان میوه ی خلفا، کمایی که یزید هم استثنایی نیست، همونطور که ترامپ استثنایی نیست، میوه ی دموکراسی غرب ترامپ، یزید هم میوه ی مکتب خلفاست، میوه ی خلیفه دومه، او بابای اونو گذاشته تو شام. و بعد از یزیدم هی آدم اومده عین یزید، فکر نکنید استثنا بوده، استثنا نبوده. کسی خیال کنه که وایسیم یزید دورش تموم بشه اوضاع خوب میشه، نه خیر، بعد از یزید هم عین یزید بوده، بلکه بعضی هاشون تو رفتارهای خلاف کرد نوآوری هم داشتن که یزید اونقدر نوآوری نداشت. حضرت دنبال این بود که اینا رو براندازی کنه، حکومت تشکیل بده، کشته شد، نوبت مرحله اقدام نرسید. ولی از بیعت کردن و اینهای که راجع به اسقاط حکومت و حکومت حق ما بوده اینا خوردن و ما میخواییم برگردونیم، واضح این دنبال حکومت هستم. ولی ما این مثال رو دادیم که من دنبال اینم که باغم میوه بده، نه اینی که الان میوه بخورم، باید باغ رو شخم بزنیم، آماده کنیم، درخته میوه بکاریم، باغبون بداریم، آب بدیم، دو تا دیگه میوه میده. اون مرحله اقدام حضرت صحیح شد، نوبتش نرسید. از رفتار حضرت میشونیم دنبال اونا بود. اما مرحله اول که تبلیغ بود، این بود که حضرت میخواست جبهه باطل رو معرفی کنه، جبهه حق هم معرفی کنه. جبهه باطل فرمود ما انا علویت النبوه و این و این و این و یزید و رجل فلان 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 این مثلی لا یوای و مثل ما، دو تا جبهه ایم، مثل من با مثل اون بیعت نمی کنه، ما دو تا جبهه ایم، جبهه حق جبهه باطل. جبهه حق یعنی حدیث ثقلین، حالا عرض میکنم امام حسین شهید حدیث ثقلینه، ائمه همین مسیر رو دنبال کردن. و اینم که اینا یزیدن و اینا بدکارند و اینا ناخلفند و اینا طاغوتند. یادتون باشه از که قبل از این که اصلا معاویه بمیره نامه نوشت، حضرت اینا رو فرمود، اینا رو عرض کردیم دیگه تکرار نمی کنم، تا یه سال مونده به حرکت سید الشهدا هنوز معاویه زنده بود در منا همینا رو فرمود، روزی که خواستن بیعت شبونه بگیرن همینا رو فرمود، توی مسیر فرمود من به هیچ وجه با یزید بیعت نمی کنم، نماد این که این آدم نیست، این طاغوته. فرمود من که نمیخوام کافر بشم با این بیعت کنم. نگاه کنید، من نمیخوام گناه کنم با این بیعت کنم، یعنی نمیخوام این هیچ جوری تاییدش کنم چون این باطله، طاغوته. از اون طرف هر جا صحبت میکنم ما پسر پیغمبر، جز من پسر پیغمبری روی زمین نیست، ما اهل بیتیم. تا دیشب رسیدیم خطبه سید الساجدین در شام که حضرت فقط خودشو معرفی کرد به اونی که ما اهل بیتیم. این تا اینجا. حالا این سوال، ما در سه جهتی که برای بیعت نکردن سید الشهدا عرض کردیم منظر شما هست که سومیش این بود که امام حسین قیام فرمود که بفرمود در برابر ظلم و طاغوت مجازه که بیست قیام کنه، اونا میگفتن جواز نیست. خب چرا امام حسین این کارو میتونست بکنه؟ چون مردم میدونستن در آغوش پیغمبر بوده، پیغمبر رو دیده، سید شهاب اهل جنت. خب امام سجاد علیه السلام تو اون دو سال که یزید بود، امام سجاد هم امام بود، قیام میکرد علیه یزید کشته میشد. چی میشد؟ مردم بفهمن که قیام مجازه. خب مردم فهمیدن. مگه ما لازمه برای امر دینی مثلا 40 تا آیه داشته باشیم؟ یه آیه بس، یه امام کشته بشه که یکی از ثمراتش این فهم باشه، لازمه دوباره امام دیگه هم کشته بشه که این فهمو تکرار کنه؟ چه نیازی؟ که جان امام از عالم بیشتر میارزه. یه بار یه امام این کارو کرده، یعنی یکی از ثمرات حرکتش این بوده که بفرمود قیام علیه ظالم جواز داره، ده ها ثمره دیگه هم داره. خب امام بعدی هم دوباره کشته بشه که همین برسیم؟ لذا ائمه بعدی تا پیروزی عقلایی جدی امکان نداشته باشه دیگه حرکتی نمی کنن. دوره امام صادق سلام الله علیه آمادگی برای حرکت بود که بعضی از سادات خیانت کردن، حکومت از دم خونه امام صادق بردن تو بنی عباس، کار بحثش جداست. یعنی اینی که ائمه میگن ما یار نداریم قیام نمی کنیم، چون امام حسین سلام الله علیه نمیخواست فقط پیروز بشه، پیروز بشه شده نشه هم اهدافی داره. ولی خب امام بعدی کشته بشه که همون دستاورده قبلی تکرار بشه ابدا، جان امام خیلی میارزه. اما امام حسین دنبال چی بود؟ دنبال این که جبهه حق رو معرفی کنه، درسته؟ آقا کافی نیست شما مسئله حق رو یه بار بگی، یه بار بگی دانشش ایجاد میشه، فایده نداره. گاهی شما میخوای قرصی بخوری، میگم آقا این قرص ها یکی از رفقام گفته این قرص خوب نیست برای بدن، ضرر داره. شما چون به دکتر اطمینان داری و حرفم گوش نمیدی، اما گاهی اینو شنیدی باور میکنی وقتی اون قرص رو نمیخوری. اینی که سید الشهدا پررنگتر از امیر المومنین امام حسن فرموده ما اهل بیتیم و اهل بیت مرجع امورن، خب این دانش، دانش که باعث عمل نمیشه، باور صورت بگیره. کی باور رخ میده؟ حالا عرض میکنه غیر از اون آقا فرموده به اهل بیت تمسک کنید، خب یعنی چی کار کنیم دقیقا؟ یعنی اهل بیت نمازشون با بقیه فرق داره، روزشون با بقیه فرق داره، اعتقاداتشون با بقیه فرق داره، در صفات خدا چیزی دیگه میگن. شما وقتی ندونی میگی نمیدونم، که فایده نداره. پس وقتی حضرت ابا عبدالله میفرماد به اهل بیت تمسک کنید، اولین مرحله بعد از این اعلام چیه؟ باورسازی. مردم باور کنن اگر در خونه اهل بیت برن نجات پیدا میکنن. بعد از دانش باید باور بشه. مرحله بعد چیه؟ یاد بگیرن که فقه اهل بیت چیه، عقاید اهل بیت چیه. پس اینه این که آفن میکنن، میرن یه جایی رو میگیرن، خب تو نیروهای رزمنده هم که هی یالی نمیگیرن، نمیرن جلو، که باید پدافند کنن، درسته؟ سنگر بزن استحکام که دیگه سقوط نکنه. امام حسین سلام الله علیه آفن کرده، ائمه بعدی تا امام رضا، تا امام کاظم سلام الله علیه پدافند کردن. حالا عرض میکنم یعنی سعی کردن اون مسیری که حضرت میگه استحکام بدن. حالا ببینید، امام حسین فرمود که من پسر پیغمبرم، اساسنامه و عرض کنم که پایان این جنگ رو هم حضرت سجاد در شام با اینکه ما اهل بیتیم خوندن، درسته؟ الان ببینید یه خود اوضاع اقتصادی به هم میخوره، دلار بالا پایین میشه، حالا یه خارجی ها غلط زیادی میکنن، بعضی مسئولین غلط زیادی میکنن، خدا هر کسی غلط زیادی میکنه رو انشاءالله با اونایی که غلط زیادی کردن در خونه از زهرا سلام الله علیه رفتن محشور کن، سلام الله علیه ها رفتن. مردم به هم میخورن، بعد مثلا طرف یه اومد یه نمازم نمیخورن، یاده دیگه، یعنی دینگوریزی زیاد شده. این این واقعه زمان امام سجاد اتفاق افتاد. مردم میدن حاکم مسلمین امیر المومنین یه سگباز فلان فلانه، یدی پسر پیغمبرم کشته شدید، تو اتفاق هم نمیفتن. لذایی که ما فضای ادبیات اون زمان ببینید، بی توجهی به دین، ترک نماز، افتادن توی فساد، تا اینکه دیگه آخوندا هم کنسرت خصوصی زن رقاصه داشتن تو مجلس‌های شبونه‌شون، آن کار دیگر می‌کردن، همه جا هم پر شد فساد. سید الساجدین با اینکه اگه قرار بود با ادبیات عرفی، قرار بود با ادبیات عرفی کسی گله از خدا بکنه، بعد امام سجاد گله میکرد از خدا که آقا ما چیکار کردیم این بلاها رو سرمون آوردید. مردم میدن امام سجاد گله میکنه، ابدا. روزی 1000 رکعت نماز میخونه، یعنی 17 ساعت. آدمی که میخواد کمیت عبادت رو ببره بالا، معمولا دیگه توجه به کیفیتش صف 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 اینجوری باید دیگه میخواد 1000 رکعت. ولی می‌دیدن که امام سجاد تو مسجد پیغمبر، تو مسجد هم معمولا نماز می‌خونه. نماز می‌خونه، دو رکعت دو رکعت همه رو هم زار می‌زنه. اینا چه جوریه؟ اگه قرار بود کسی با خدا قهر کنه، این آقا بود دیگه. این همه اصلا عرب تصویر نشده بود جز این آقا. ممکن بود تو ذهن مریض بعضیا که فکر می‌کنن اگه بلای سرشون میاد خدا باهاشون قهر کرده، اینجوری باشه بگن لابد خدا با این قهر کرده نستجی رو بده. نه، امام سجاد کمیت عبادت فوق‌العاده، کیفیت عبادت هم عجیب هم عاشقانه. خدا یعنی منو بندازی جهنم پیش دشمنانت، من حقمه، ولی ما یه عمری سنگ تو رو به سینه زدی. یعنی اصلا توقع نداره که آقا خدای منو، چون خدای حقت منو بندازی جهنم، باید تو منو زودتر از این حرفا مجازات میکردی، ولی من یه عمر سنگ تو رو بسیم کردم. یا من اگه ببری تو جهنم، اهل جهنم رو جمع میکنم، فریاد میزنم من این خدا رو دوست دارم، وای من انداخته جهنم، اون مقصرتون عادله، من بد کردم. شما ببینید، یعنی بی توقع عاشقانه، غیر از این که زیاد عبادت حضرت، حال تو عبادت حضرت. میگن نماز که میخوند احساس میکردیم روپا مرده حضرت، انگار از بیرون هیچ خبری متوجه نمیشه، غرق عبادت، فقط عشق جاری. یه دعایی داریم تو صحیفه که این دعای یه صفحه‌ای رو حتما بخونید، این نخوندید، دعای 50 صحیفه است، خیلی عاشقانه است. اینا رو میدیدن مردم
که فقه های اهل سنت گفتن ما حال عبادت نداشتیم، میرفتیم مسجد مدینه، ما میستادیم این جوون رو نگاه میکردیم،
ما گریه میکردیم، دلمون میخواست ما وایسیم نماز بخونیم. شیعه هم نبودن ها، میفهمیدن که این آقای حالی داره، هیچ کس نداره، نه تو کمیت رقیب داره نه تو کیفیت، عاشقانه است. مثلا دعای 50 صحیفه اینطوریه، بیا خدایا اگه به من خبر بدن تو منو عذاب دیدی. یا مثلا پس ما یادم دوره ما مدرسه اینجوری بود که اصلا معلم‌ها روز اول که میمادن اول گندلات کلاس صدا می‌کردن، یه پس حسابی می‌زدن معلوم بشه خودتنه. بیا خدایا اگر به من خبر بدن با مجازات و عذاب من سلطنت تو توسعه پیدا می‌کنه، پرچم تو میره بالا. خیلی حرف عجیبی داده. لسعال تو که صبر علی، از تو میخوام به من صبر عطا کنی و منو عذاب کن، چون من دوست دارم پرچم تو بره بالا. نمیگه خود من عذاب نکن، میگه اگه عذاب کردن من عزت تو رو افزایش میده منو عذاب کن. بعدش هم ولیکن سلطان و که اللهم اعظم، خدایا سلطنت تو اعظم از این که کوچکی مثل من رو عذاب کنی پرچمت بره بالا. عاشقانه است. مردم جمع یه عده نگران عبادت امام سجاد بودن، جابر بن عبدالله انصاری و فاطمه بنت الحسین فرستاد و برو بهش بگو تو رو خدا پیغمبرم اینقدر عبادت نمی کرد، خود از پا در میاری. نگران شدت عبادت حضرت بودن عده ای، حتی خواهرش و دیگران. هم اینقدر شدید بود هیچ از کیفیتش کم نشده بود، لذا برای مردم تعجب بود. بعد اون دیدن حضرت آرامش داره، حالا حضرت گریه میکرد ولی آرام بود. اینا همه افسردگی پیدا کرده بودن از کردن. بعد دیدن یه کارهای عجیبی هم میکنه، مثلا معمولا عباد و زهاد اینا تشکل میگیرن دستون گدایی میکنن، برعکس بود. امام سجاد علیه السلام هر روز زهر یا اکثر روزها نوشتن خونه، در خونه باز بود غذا میدادن. اصلا هیچ جا تنها غذا نمیخورد، خادمش میگه ما یا ما باهاش غذا میخوردیم یا سب میکرد که بریم تو کوچه پیدا کنیم بیاد کنارش بشینه غذا بخوره. تنها خور نبود اصلا، اونجا تعجب انگیز بود. معمولا عباد شما ببینید وقت ندارن با کسی حرف بزنن یا وایس یکی بیا، چون که بار رد میشد جزامی ها صداش کردن، ها جزامی ها واگیر دارن، آقا رفت نشست. تعجب کردن. تاروز حضرت من روزم، ولی شما منو دعوت کردید حق گردنم داره، شما هم باید فردا بیاد خونه. تو من تو را میدی ما رو، بله حق گردن من دارید. خدا این رفتارش عجیب غریبه، اون همه عبادت، اون عاشقانه، بعد هر روز قضا میدن، دستش جلو کسی دراز نیست، به عکس میشنید کسی بیشتر از کردن برا دو نفر از مخالفین این نقل شده، دیشب پسر طلحه رو گفتن، امشب پسر اسامه رو شنید بیمار شده، آقا رفت در خونش کنون در زدن رفتن تو عیادت، این از گریه شو از خجالت شو که گریه کردن. آخه اینا بیعت نکردن با اهل بیت همراه، اینا کردن با اهل بیت، آدم خجالت میکشه دیگه به یکی بدی کنی بعد ببینید بیمار شده، اونم کی؟ مثلا فرض کن من بیمار بشم یه بلا تشبیه، اصلا امام که با کسی قابل قیاس، مثلا این مرجعی بیاد مثلا در خونه اون عیادت، اون تعجب میکنه آدم، یه خیلی با آدم حساب هم کرده. حالا امام سجاد شروع که به گریه کردن، حضرت همون چرا گریه میکنی؟ گوه من بده کارم، بدهید با من چقدر؟ برای یکی 15,000 سکه، برای یکی 12,000 سکه، خیلی پوله این، اون من میدم. بس همون چقدر؟ این چقدر رفتارش عجیب غریبه. کم کم میگفتن که سعید بن مسیب کسیه که غیر شیعه میگن که این، حالا حرف میزنن که ما دوست نداریم بگیم، مثلا میخوان خیلی بگن عظمت داره، بگن امیر المؤمنین تابعینه، اعلم التابعینه دیگه، در خب صحابه بعد تابعین، وهابی ها میمیرن برای تابعین، یعنی این نفر اولشون سعید ابن مسیب میگفتش که ما رأیته قط الا و مقت نفسی. هر وقت علی ابن حسین رو میدیدم میگفتم خاک بر سرت، تو آدمی یا این، تو بنده یا این. یعنی بزرگان رو میکنی مرجع یه جریان فکری بیاد اون بزرگان رو ببینه بگه تو کی هستی وقتی علی ابن حسین هستی؟ کم کم میگفتن پسر پیغمبر خوب که همون مسیر اهل بیت. باید عرض کردم از شناخت باید تبدیل بشه به باور، مردم باور کنن راه نجات چیه؟ اهل بیت. این رو امام حسین فرمود، ولی دانش کافی نیست. شما باید تو کشاکش زندگی مردم این باور رو ایجاد کنی. کی پزشکی ورزش خوب میشه؟ بگن آقا نمیدونم برد تخصصی از کجا داره، میگه آقا والد امام داد ننجون فلانی هم داشت. مثلا این چهار نفر برن بیمار ناجور بگه آقا این مثلا پنجه تلاست. نه تجربه، مردم تا تجربه نکنن. امامزاده این تا شفا نده درش بلوغ نمیشه، علکی مردم جایی نمیرن، تا چیزی گیرشون نیاد جایی نمیرن. این دانش باید تبدیل به باور بشه. کم کم باورشون شد انگار یه رفتاری علی ابن حسین داره که مثل بقیه علما و آخوندان نیست، کریمه، این اصلا پیدا نمیشه، عبادتش، عشقش، مهربونیش. فرموده بود که خادما بچه ها رو نبرن پشت بوم، نبرن دم چاه، نبرن دم تنور. یکی این کنیدار که بچه های کوچیک ما برد پشت با هم اون بالو افتاد پایین، بچه ما آوردن تو بغلش، آقا اومد گریه کنه، دیدین کنیزه رو دستاش رو بستن داره دستاش میلرزه، فرمود دستاش رو باز کنی، آزادش کردن. آزاد که قاتل، فرمود نه، حق گردن ما داره، ما نمیخوایم کسی از ما بترس. آقا تو دیگه کی هستی آخه؟ فرمود یه قدری هم به حساب داشت، یه قدری هم پول به کسی نیاز نداشته باشه، این نباید کسی از ما بده. شنیدید دیگه نوکرش رو صدا کرد، تچی صدا کرد، نمی رفت و بیداری که چرا جواب نمیدید؟ دیگه آقا یقین دارم از تو آزاری به من نمی رسید. به سجده افتادم. مردم می گفتن انگار یه مدل زندگی داره. ببین من چقدر ما دوریم از امام سجاد. اگه سیره امام سجاد تو جامعه ما حاکم بود، اینجوری ما حکومت و فلان و بعضی از مسئولین کمکاران و یکانان ما به هم نمی افتدیم، چه کامون باز نشه هجوم بیاریم دلار بخریم پدر هم دیگر در حال اونا که اشتباه می کنه سر جاش، به هم رحم نمی کنیم. این سیره امام ماست. تازه با کیا؟ فرمود 20 نفر تو مکه و مدینه ما رو دوست ندارم. شیعه ای تو کار نبود، با اینا اینقدر مهربون بود، با قاتل بچه که من مهربونه. به ما باقر فرمود وصیت میکنم به تو، اگر با کسی در افتادی میخواستی مخاصمه کنی، در برابر تو به جز خدا کسی رو نداشت، بهش رحم کن. یعنی یه روزی ما رو گرفتن قریب شدیم، به جز خدا کسی رو نداشتیم، به ما خندیدن. حالا اونا با ما این کار کردن، ما هم بکنیم. حالا که نوبت نه، ما این کار رو نمی کنیم. یه ویژگی داره، من اینو قبلا هم اینجا عرض کردم، این جهت که استثناست امام سجاد. در هیچ افسانه‌ای برای هیچ سخی افسانه‌ای اساطیری هم من ندیدم، برای امیرالمومنین هم اینو نگفت. امام واقع فرمون آقای امین نام کرده تو روزهایی که خودش میخونده، میگه امام واقع داشت بدن مبارک حضرت سجاد رو برای تکوین و اینو آماده میکرد، شروع کرد گریه کردن، فهمید پدرم چند جای بدنش زخم بود، هنوز گردن مبارکش جای قل بود، هنوز ران مبارکش جای زنجیر این 40 روزه‌ای بود که زیر آفتاب بود، بعد هم پشت پدرم زخم بود، از بس بار در خونه فقرا برده بود. فقرای کی؟ شیعه؟ ما شیعه باید هم رحم نمی کنیم. نه اینو کسایی که اصلا امام کاری کرد مردم باور کردن، یه مکتبی دارن اهل بیت، فرق دارن با باقی. دیدید چقدر اینا زیاد شنیدید که می اومدن یه رفتار امام میکردن گفتن الله اعلم و حیث و یزکر و رسالت، حقتونه، فرق دارید شما با بقیه. یکی این استثناست که ما که بیچارگی همون اینه که آقا مثلا فرض کنید این مرد شور ببره این تجازی رو که تا یه 1000 تومن به یکی میدیم سلفیش نکنیم از 60 زاویه ولش نمی کنیم. 34 سال امام سجاد یار نداره که میخواد تبلیغ کنه، این هم بار در خونه فقرا برد، هی مصاحبه بگی تو کی هستی، تو چی نداشتی، تو مریض بودی، کی برات دارو آورده. حضرت سجاد سلام الله علیه 34 سال شبانه در خونه فقرا میره. چجوری؟ یه وقتی در خونه فقرا یه خورما میده، یه وقتی در خونه فقرا میره حاجت فعلیشونو برطرف میکنه. اینو برای امیرالمومنین هم تاریخ ذکر نکرده، مثلا اینو قبلا اینجا گفتم، زیادم اینو گفتم، ولی تا وقتی که جامعه ما این امام حسن به امام سجاد توسل کنه، هر جو برم اینو میگم، نه اینکه امام سجاد به ما نیاز داشته باشه. بحثم هم ادامه بحث دیشب رو عرض میکنم، اینا که توضیح دارم میدم نمیخوام از امام سجاد بگم، میخوام بگم ادامه راه بابا جو داره میده. ما به امام سجاد توسل نمی کنیم چون نمیشناسیمش، چون او رو مثل امام حسن کریم نمیدونیم. اگه میشناختیمش امکان نداشت بهش توسل کنیم. من در بین اهل بیت وقتی کارم گیر بیفته همیشه امام سجاد عوض هست، داماد امام حسن هم هست، فاطمه بنت الحسن مادر امام باقره و همسر امام سجاد، یعنی امام باقر به بعد دیگه از امام حسن امام حسین نسل بردن پدری و مادری. امام سجاد روحی و الفدای کاری کرده بود، در خونه ها میرفت شبانه، ناشناس، یه ناشناس میومد، یکی پول میخواست، درز داشت، پول میداد میرفت، یکی لباس میخواست، یکی غذا میخواست، اینقدر این کار رو تکرار کرد. آقا شما اگه یه بار یکی بیاد در خونتون یه نظری بده میگه خب آقا، اگه تازه موضوع خاص مثلا روز عید قدیری عاشورا چیز نباشه میگیم موضوعش چیه، مثلا خیرات انواد چیه. اما اگه یه نفر هر روز ساعت 11:30 صبح مثلا یه شوره زرد بیاره در خونتون، بعد 11:20 بشه پسرت بگه شوره زرد میخوام، میگه الان میرم، وای میشه جلو در منتظر. اگه هر روز 30 سال تکرار بشه چیکار میکنی؟ میگه الان میرم میارم، میره جلو در وای میشه منتظر. کی میره جلو در وای میشه منتظر؟ وقتی اینقدر تکرار شده که تجربه کرده باشی دیگه، یعنی کسی جلو در خونش به خودی وای نمیشه. اینقدر ناشناس رفته بود در خونه مردم، بار برده بود، قضا برده بود، پول برده بود، کان و قیامن علا ابواب هم ینتظرونه، و شب که می شد گرفتار در خونه منتظرش می شدن، می دونستن کی میان. آدم این 400 دیدارو در خونه شما نمی سته که. اینو برای هیچ معصومی ذکر نکرده تاریخ، اینو برای هیچ حاتم تایی افسانه‌ای ذکر نکرده، این حالا امام سجاد گفتن و برآورده میشد. شیعه و سنی هم این تیکه رو نقل کرد، این جمله مال کشف القمه بود، ولی این تیکه که صد نفر وایستاده بودن جلو در خونهشون منتظر، دیدن نشد تا نزدیک اذان صبح شد، مثلا سابقه نداشته نیاد، امکان نداشته، لابد از دنیا رفته. کی امروز از دنیا رفته که بشه باور کرد او بوده این کارا رو میکرده؟ گفتم امروز علی ابن الحسین از دنیا رفته. اینا شرمنده شده، گفتم 30 سال امام سجاد بدون منت در خونه ما اومده، کیان اینا؟ فرمود محب بمونم نیستم. چرا ما دوریم از مکتب اهل بیت؟ شما اینا به هر جبری بگی بیچاره امام سجاد میشه. رضا امام سجاد علیه السلام یه جوری زندگی کرد که مردم باور کردن اهل بیت نجات بخشن. ببین امام حسین فرمود، امام سجاد طبیب باور کرد، مثلا اگر میخوای نجات پیدا کنه به در خونه اهل بیت. حالا من خیلی سانسور دارم میکنم، شاید صدها مثال دارم الان. رضا وقتی امام سجاد به شهادت رسید، بنده اینو توی یادداشت نوشتم، بعدا این هم فقیه مشهور تقریبا معاصر مصری ابو زهره هم در کتابش اینو آورده، میگه چی شد که امام باقر ابتدای کارش شلوغ بود سرش، ولی امام سجاد با 4 نفر شروع شد امامتش، چی شد؟ چرا در خون امام باقر شلوغه؟ اگه از اون پدر وقتی به شهادت رسید، مردم میدونستن که این مکتب اهل بیت تا باور پیدا کرده بودن، این به یه نفر ارث رسیده، لذا در خونه اون واقع شروع شد. از مصر سفر میکردن نه برای اینکه به زیارت قبر پیغمبر برن، این سنی گفته ابو زهره معروف، بلکه برای اینکه از در خانه محمد ابن علی باقر علوم انبیا کسب فیض کنند. یعنی اون 34 سال تبلیغ نکردن امام سجاد برای خدا بخشید بزرگترین تبلیغ شد، چون برای خدا کار کرد دیگه، برای امام سجاد، چون مردم میدن بدون توقع، اسم نمی آورد، به روی کسی نمی آورد، مثلا در خونه امام باقر شلوغ شد به نسبت امام سجاد. حالا امام سجاد خیلی کاری دیگه کرد که من ساعت رو نگاه میکنم ازش طرف نظر میکنم، امام باقر امام صادق چه؟ خب فهمیدن مردم دانششو پیدا کردن، اهل بیت نجات بخشن، سقله امام سجاد باور ایجاد کرد نجات بخشه. خب حالا شما این اهل بیت نجات بخش با بقیه چه فرقی دارن؟ نمازشون فرق داره، احکامشون فرق داره، عقایدشون فرق داره، اخلاقشون فرق داره، باید یکی بیاد بسته علمی بیاره دیگه. شما نیاز داری بگی برو ببین مراجع چی میگن، میگه رساله ندارن، استفتاءات ندارن، سایت ندارن، میگه کجا پس رجوع کنم؟ شما وقتی میگی بروید رجوع کنید، باید به کجا رجوع کنن؟ امام باقر امام صادق سلام الله علیه امام مکتب علمی اهل بیت رو تدوین کردن، این دو امدادی پشت سر هم، که بعدن مردم زمان امام صادق همینجوری دست بسته نماز میخوندن، چون هیچ مسجدی آخوند به شیعه نبود که جرأت هم بکنه تازه مخالفت به حکومت کنه بگه که چی کار کنی. زمان امام باقر امام صادق باز شد بعضی از امور، نماز شیعیان، حج شیعیان فرق داره با بقیه، احکام داریم، بچه‌ها قابل رقابت، بلکه تفوق داره. تا قبل از این چیزی نداشتیم، شیعه اهلی بودن یعنی طرفدار اهلی بودن، نمی‌دونستن یعنی چی. زمان ما باقر مصادق فرمودن یعنی احکامت ایناست، عقایدت ایناست، ما در امامت اینو میگیم، در توحید اینو میگیم، در صفات جلالیه اینو میگیم، در صفات سلبی اینو میگیم، اعتقادات لازم در مورد قیامت چی میگیم، در مورد قرآن چی میگیم. پس کی گفته که اهل بیت مسیر امام حسین رو نرفتن؟ به نظر ما اتفاقا همه این ائمه دنبال رو امام حسین هم مثلا فایده نداشت که کشته بجن بی خود، باید این مسیری که امام حسین شروع کرد تا قیامی که دنبالش بود خودش نتونست انجام بده بشه. و اگر بعضی سادات فرزندان ائمه خیانت نکرده بودن، زمان امام صادق سلام الله علیه اهل بیت حکومت تشکیل داده بودن. هم خفش داره باید از صحیحه تصریح داریم اینجا، هم تاریخ نشون میده بعضی از سادات با بنی عباس بستن، توانی کردن رفتن حکومت بنی عباس و اونو حکومت اهل بیت تایید کردن، بدبخت مردم خیال کردن اینا حکومت اهل بیت هم. حکومت بنی عباس مثلا حکومت اهل بیت، یکی از نوادگان امام حسن شد حاکم مدینه که بگن بنی عباس حکومت اهل بیت مدینه رو هم داده دست ما، تاییدشون کردن متأسفانه. دقت بفرمایید، یعنی کی گفته که اهل بیت مسیرشون با امام حسین فرق داره؟ شما این ما فکر کنید هی همه از کشته بشن، ائمه از کشته شدن ترس ندارن، خب کشته شدن به چه دلیل؟ هی کار انتحاری، خود امام حسین هم کار انتحاری نکرد، ما از کردیم دنبال هدف بود، بعد خب حمله کردن محاصره کردن، معلوم که دفاع میکنه عزیز مظهر عزت خداست، خودکشی نکردن نستجی رو برای علیکی ما رو بکشید تموم شه، برای چی؟ تا انشاءالله پردام این بحث رو میشه ادامه داد، یه تتمه ای که حتما دارم میخواد زیر این پرسنه امروزا فردا عرض کنم، انشاءالله پردام یه بحث قرآنی عرض میکنم که رب به این بحث ما داره، من شما رو خدا میسپارم. یه دو جمله توسل کنم، شب شب جمعه است، خود حضرت سجاد شب جمعه ها در روایت هست که با امام صادق، حضرت مجتبی و حضرت زهرا، این چهار تا روایت من دیدم، پذیرایی میکنن از زوار قبر متعرض به شهدا. به امام صادق ما بیچاره‌ها که دوریم چی کار کنیم؟ اما شما سلام کنید ما میرسونیم. صلی الله علیه یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. از زبون امام سجاد روزه بخونم براتون در پدرش. به خادمش گفتن که آقا رو برا ما توضیح بده، آقا امام سجاد چجوری بود؟ رودا چجوری بود، شبا چجوری بود. گفت حوصله دارید مفصل بگن؟ گفتن مختصر بگن. گفت هیچ شبی برای او بستر خواب پهن نکرد، شبها مثل مار گزیده عبادت میکرد و بسته ها رو برمیداشت میبرد در خونه فقرا. هیچ روزی هم برای او سفره غذا پهن نکرد، روز غذا نمیخورد مولای ما تا دم غروب. حالا یا روزه بود بعد از غروب یا دم غروب سفره رو مینداختیم، بعد یکی میگشتیم آقا تنام که غذا نمیخورد، این جگر سوخته. 34 ما میگیم امام معصوم نسیان نداره، 34 سال انگار وسط روز عاشورا بوده. حضرت زینب سلام الله علیها روحی در صدا یه سال بعد از عاشورا دوام نمیورد از دنیا رفت. 34 سال دو تا معصوم این 30 سال زجر رو کشیدن، یکی امیرالمومنین که 30 سال منتظر بود، 30 سال تا فوز تغارت بلکر بفرم، یکی هم امام سجاده. گفت هر روز براش دم غروب قضا میذاشتیم، یک کاسه کوچیک قضا، خیلی هم آقا بدن ما بارکش نحیف بود. این همه غم آب میکنه آدم رو دیگه. یه ظرف قضا میذاشتن جلوش. سید ابن طاووس میگه ما این روایت رو مثل ارث به بچه هامون یادگاری میدیم، رمز انگار. یه ظرف غذا میذاشتن جلوش، آقا این ظرف غذا رو بر میداشت، نگاه میکرد، شروع میکرد به گریه کرد، عشق مبارکش تو ظرف غذا میچکید. من میفهمم پدر منو بین دو نهر آب با لب تشنه و شکم گرسنه کشته.
Hey, what's up?